بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
خارج فقه 14 دیگه 93.
صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. خب داشتیم عبارات جناب شیخ را در ارتباط با مسئله بیع که انشاء تملیک عین به مال است رو بررسی می‌کردیم و اجمالاً به اینجا رسیدیم که جناب شیخ به نظر میرسه بر معنای انشاء و تملیک انشائی تأکیدی داره جناب شیخ، و این تأکید جناب شیخ بر معنای تملیک انشائی و انشاء برای تفکیک در واقع تملیک انشائی از تملیک عقلایی و شرعی است، و بر اساس این در واقع تفکیک جناب شیخ خلاصه اون اشکالاتی را که بر تعریف ایشون وارد شده برطرف دارن میکنن، و این را رو داشتیم بررسی میکردیم که حدود نظریه جناب شیخ رو یه مقداری روشن بکنیم، که عبارت رو به اینجا رسوندن جناب شیخ که گفتن بله، از توضیحات ما معلوم میشه که بی اسم برای اون انشاء تملیکی است که فعل بایعه و شرط تعقب این انشاء به قبول از قرینه خارجی به دست میاد. کسی که در مقام اخبار از بیع مثمر، این مقام اخبار از بیع مثمر یعنی بیعی که ثمره دارد عند العقلا یا ثمره دارد عند الشارع، خود این مقام اخبار از بیع ثمره دار و مثمر از باب تعدد دال و مدلول دخالت قبول را و تعقب قبول را از برای این انشاء تملیک نشون میده، و این ربطی به مفهوم بیع که ما الان او را فعل بایع میدانیم نداره، و لذا تصریح کردن که نعم تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج، انتقال خارجی که انتقال عقلایی یا انتقال شرعی است و سبب میشه که مبیع منتقل بشه خارجن عند العقلاء یا عند العقلاء و شارع یا فقط عند الشارع فرق نمیکنه، این انتقال مبیع به ملک مشتری و متقابلا انتقال ثمن به ملک بایع، این خلاصه خارجن وقتی میخواد شکل بگیره در مقابل تملیک انشائی اون بله قبول شرطشه، لا فی نظر ناقل، در مقابل انتقال خارجی نظر ناقل یعنی نظر بایع مطرح بود. بعد رسیدیم به این عبارت از تأثیر لا ینفک عن الاثر، چون تأثیر جدای از اثر نیست. آره، این عبارت ها رو توضیح دادیم، فقط این تیکه عبارت پایانی یه مقداری تو تفسیرش اختلاف نظر هست که این اختلاف رو هم شروع بکنیم توضیح دادن و یه مقداری درست کردنش، تا بعد انشاءالله نظرات محقق خویی و حضرت امام را انشاءالله وارد بشیم در این رابطه. متاسفانه یا خوشبختانه امام کتاب بیعشون رو از اینجا شروع کردن، یعنی ما این بحثایی رو که تبعا لشیخ انجام دادیم و آقای خویی هم به تبع شیخ مطالبشون رو بیان کردن، ترتیب آقای خویی ترتیب مکاسب تقریبا بلکه تحقیقا، لذا میشد فرمایشات محقق خویی را زیل فرمایشات شیخ اشاره کرد، اما امام رضوان الله تعالی علیه از یه جایی شروع کردن که ما اگر میخواستیم با امام آغاز کنیم این سیره به هم میخورد، ما ناگزیر شدیم، برای همین با شیخ بیایم تا خوب آماده بشیم، شیخ و محقق خویی رو داشته باشیم، بعد تکلیف نظری هست امام هم روشن میشه و اگر نظر نهایی هم داشتیم عرض خواهیم کرد. آقای خویی شیخ اینطوری فرمودن تأثیر منفک از خلاصه اثر نیست. بعد عبارتشون این شد فل بی و ما یساویه معنا بی و اون چه که شبیه بی در معنا، این من قبیل الایجاب و الوجوب است، نه از قبیل کسر و انکسار. این طوری شناب شیخ فرمودن. این عبارت معناش مقداری بحثه. مرحوم آقای مروج اینو یه طوری معنا کرده، بعد فتعمل را بنابر این که تمریز این معنا باشه یه طوری معنا کرده، بعدم گفته بهتر اینه که تمریز نباشه. حالا عنایت کنید چون بعدم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یه طور دیگه این معنا میکنن، طبعا لسید و بعضی دیگه از آقایون فقها، یه دقت اینجا بفرمایید تا بعد به فرمایش امام برسیم. آیه مروج در هدت طالب اینطوری معنا میکنن که شیخ خواسته بگه بی از قبیل ایجاب و وجوبه، یعنی ایجاب منفک از وجوب میشه. اینطوری معنا کرده، گفته ببین یعنی ما در خلاصه ایجاب و وجوب، که خیلی تعبیر عجیبی است برای شیخ، چون شیخ اصرار داشت لافی نظر ناقل از تأثیر لا ینفک عن الاثر، طوری معنا کرده عبارت شیخ اینه صد، ولی متا ایشون اینطوری معنا میکنه، میگه که این تعلیل برای اون مدعاست که در ایجاب و وجوب ما ایجاب داریم ولی همیشه وجوب نداریم، یعنی ایجاب انجام میشه ولی گاهی وقتا وجوب مترتب نمیشه بر این ایجاب، چون موجب مثلا آمر مثلا اهلیت نداره که بر ایجابش وجوب مترتب بشه، لذا ایجاب منفک از وجوب میشه. اینطوری نه مثل کسر و انکساره که کسر منفک از انکسار نمیشه. اینطوری خواسته معنا کنه، لذا گفته این و ما یساویه معنا من قبیل الایجاب و الوجوب. آی مروج اینطوری اعتقاد داره، گفته این به منزله تعلیل برای عدم اعتبار قبول در مفهوم بی. شیخ خواسته بگه چرا در مفهوم بی قبول معتبر نیست، چرا معتبر نیست در مفهوم بی قبول؟ به خاطر اینکه قبول خلاصه اگر بخواد معتبر باشه باید انفکاک در واقع بی از اثر خارجی قابل تعقل نباشه، چون شیخ خواسته بگه بی فعل بایعه، بایعه عمل اثر میده اما انفکاک حاصله، چون انتقال خارجی همیشه رخ نمیده به صرف ایجاب بایه، با به توی بایه انتقال خارجی همیشه نیست. مثل چی؟ مثل ایجابی که گاهی وقتا وجوب توش هست گاهی وقتا وجوب توش نیست. اینطوری اما اگر بی مثل کسر و انکسار می بود اینطور نمی شد، در کسر و انکسار همیشه کسر که آمد انکسار هم می آد. اینطور فل بی و ما یساول بی معنن من قبیل الایجاب و الوجوب لا من قبیل الکسر و الانکسار، که در کسر و انکسار تفکیک بین در واقع ایجاب فی نظر ناقل و انتقال خارجی به توی ناقل و انتقال خارجی امکان نداره، اینا همیشه با هم هم. ایشون اینطوری خواسته معنا کنه. بعدم فتعمل رو خواسته بنابراین که تمریز این قول باشه و تأملی در این مدعا باشه اینطوری معنا کرده که نه، تو ایجاب و وجوب هم اینطوری نیست که ایجاب از وجوب منفک بشه، بلکه ایجاب هم هر جا بود وجوب هم هست، منتها وجوب فی نظر ناقل هست، وجوب فی نظر الامر هست، وجوب فی نظر الموجب هست، یعنی منی که ایجاب میکنم ولو عالی نیستم در نظر خودم ایجابم جدای از وجوب نیست، دستورم رو باید اطاعت کنید، ایجاب من وجوب میاره، لذا ایجاب و وجوبم اینطوری نیست که بگیم که ایجاب از وجوب منفک، نه فی نظر ناقلم ایجاب از وجوب منفک نمیشه، لذا نمیشه بین ایجاب و وجوب فتعمل اینطوری میخواد بگه و کسر و انکسار تفاوتی قائل شد، نه ایجاب هم همیشه با وجوبه مثل کسر که همیشه با انکساره، بله کسر و انکسار یه واقعیت خارجیه اما ایجاب و وجوب یک امر اعتباری مراتب داره، باید نظرات رو با هم دید. فی نظر ناقل ایجاب با وجوبه، فی نظر الامر ایجاب با وجوبه، اما ممکنه در نظر دیگری ایجاب با وجوب نباشه. ممکنه امر بگه من ایجاب کردم باید باشه، باید وجوب باشه، عقلا بگن نه تو اهلیت نداری ایجابت وجوب نمیاره. اما اینطوری بعدم خود آقای مروج ترجیح داده که فتعمل تمریز نباشه و ما با فتعمل نیاییم این حرف رو رد کنیم. نه، چرا؟ گفته چون اگر شیخ میخواست با فتعمل اینو تمریز کنه برش تفریع نمی کرد، چون تو عبارت شیخ بعدش میاد و منحوی از هر ضعف و اخذ القید المذکور فی معنی البیع المصطلح. اگه شیخ میخواست اون حرف رو تمریز کنه، تضعیف کنه، نمیومد خلاصه برش یه چیزی رو تفریع کنه. لذا جناب آقای مروج رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن که نه، ایجاب و وجوب خلاصه منفک میشن از هم. بیعم مثل ایجاب و وجوبه که در واقع انشاء تملیک از انتقال خارجی منفک میشه، نه از قبیل کسر و انکساره. و اون معنای فتعمل نخواسته این رو تضعیف کنه، بلکه خواسته تأمل در دقت مطلب داشته باشه. ایشون تقریبا جمع‌بندیشه. حالا به نظر میرسه این تفسیری که ایشون برای این عبارت دارن تفسیر خوبی نیست. علت این که خوب نیست رو تو ادامه عبارت شیخ عرض میکنم. فعلا حالا با همین تفسیر شما ما جلو میریم، چون عبارت شیخ رو میخوایم جمع بکنیم بعد برگردیم سراغ اشکال محقق خویی. علت ضعف تفسیر آقای مروج معلوم میشه. به نظر میرسه اصل معنایی که ایشون کردن برای اینکه ایجاب و وجوب رو بگن درست نیست. نه، این خوب نیست. اون در واقع فتعملی که به عنوان تمریز آوردن اصلا معنای عبارت شیخه. فتعملی که ایشون آوردن، آقای مروج آوردن، خواستن با فتعمل اون حرف خودشون رو اشکال کنن، نه اصلا شیخ خواسته به مفاد فتعمل نظر بکنه. حالا عرض میکنم چرا. بذارید تو یکم عبارت شیخ رو جلو بریم بعد عرض میکنم. جناب شیخ حالا بنابر هر طور ما معنا کنیم، بین این تملیک انشائی و تملیک خارجی تفاوت قائل شدن. گفتن فعل بایع و بیع انشاء تملیک، و این تملیک انشائی ربطی به بفرمایید انتقال خارجی نداره. قبول شرط در تحقق اون انتقال خارجیه. حالا ایتی که عبارت فعلا بمانه. از این تعبیر ادامه میدن که پس معلوم میشه و منهوی از هر، از این تفکیکی که من بین تملیک انشائی و تملیک خارجی انجام دادم معلوم میشه که قید مذکور یعنی تعقب قبول در معنای مصطلح بی هم اخذ نشده، فضلا از این که در معنای لغوی و عرفی بی اخذ بشه. خلاصه عبارت شیخ اینه، میگه ما با تحلیلی که براتون کردیم نشونتون دادیم تعقب عباب تعدد دال و مدلول در مقام اخبار از بی مسمر میاد و الا تو معنای مصطلح بی هم نیست. فقها هم که میگن بی همون انشاء تملیک میگن، تعقب توش نیست. اگر از ما قبول کردید که تعقب در معنای اصطلاحی بیع یعنی بیع اندل فقها دخالت نداره، به طریق اولا میشه نتیجه گرفت که در معنای لغوی بیع هم تعقب دخالت نداره. جا؟ تملیک بالا یعنی انشاء تملیک دیگه، همین که الان گفتیم دیگه، الان همین میشه.
با فرض اینکه قبول در تملیک انشائی شرط
نیست دیگه. دیگه شیخ میخواد بگه بیع عند الفقها هم انشاء تملیکه، میگه تحلیل ما تعدد دال و مدلول دیگه. خواهم دیگه. خب ایشون میگه حرف فقها همینه دیگه، بیع مصطلح یعنی انشاء تملیک. شیخ اصرارش نه عجیب، خب شیخ حرفش اینه، شیخ میخواد اصرار بکنه که فقها گفتن انشاء تملیک و لا یرد بر انشاء تملیک هیچ اشکالی، شیخ میخواد اصرار کنه برخلاف بقیه یه طوری دیگه، من دیگه حالا بالاخره حالا این حرف شیخ فعلا ما قبول نکردیم که یه چیزی دیگه است. پس جناب شیخ اصرار کرد که بی نزد فقها انشاء تملیک و شرط تعقب هم در معنای مصطلح نیست، بلکه از دال آخری به دست میاد و که انه فقها بین انتقال خارجی و معنای اصطلاحی بی که انشاء تملیک فرق قائلن. بعد میفرماد اگر اینطوری شد ما دیگه میفهمیم که معنای قبول رو نه در معنای مصطلح بی میشه آورد فضلا از معنای لغوی. چرا؟ اولویت چند مال اینه که ممکنه ما بگیم تو معنای لغوی یه چیزی هست، اما تو معنای اصطلاحی مثلا فقهای قیدی بهش اضافه کردن، مثل کاری که خود شیخ کرد. شیخ یادتونه تو صاحب مصباح رو گفت که مبادلت مال به مال، بعد گفت که معنای اصطلاحی اختصاص المعوض بگو بالعین. شیخ میگه این میشه که ما بگیم معنای لغوی اعمه، معنای اصطلاحی به اخصه. اما اگر ثابت کردیم معنای اصطلاحی اعمه، مثل اینجا ثابت کردیم که در معنای اصطلاحی قبول اخذ نشده، دیگه فضلا از معنای لغوی. این عبارتشه. این احتمال اول رو رد کرد. عرض کردم شیخ اونجا سه تا اشکال رو میخواد دفع بکنه، یکی این که تعقب قبول دخالت کنه، یکی این که کسی بگه بی به معنی الاثره که اونجا عرض شد که اگر کسی بگه بی را ما به معنای انتقال میگیریم که اثر ایجاب و قبول باشه، شیخ میگه خب این واقع مطلب چون معنای لغوی بی نیست و قائلم نداره، ما مجبوریم حرف بزرگان از فقها را یه توجیه بکنیم که جسارت نشه به اینها. حالا صاحب جواهر توجیه کرده، دیگران توجیه کردن، شیخ میگه توجیه تکلف حسنی است. و اون این که ما بگیم بیعی را که اینا به معنی الانتقال میگیرن بیعه به معنی المبیعه، بیعه مبنیه للمفعوله، بیعی که ما معنا کردیم فعل بایع بود، مبیع انتقال صفت مبیعه، مبیع منتقل میشه. لذا جناب شیخ میگه برای این که جسارت نشد به تعابیر بزرگان از فقها مثل شیخ در مبسوط و دیگران، تکلفی که میشه کرد، تکلف البته ولی تکلف حسنی است، و از این بحث میگذره که دیگه اشکال نکنه. میگه اگر کسی بی را به معنای اثر یعنی انتقال معنا بکنه، چون در لغت و عرف ما بی به این معنا نداریم، خلاصه فقط در تعریف جماعتی طبعا للمبسوط شیخ اومده، بهترین توجیهش مثل بعضی از بزرگان اینه که بگیم این بی رو به معنی المبیعیه گرفتن و اون موقع انتقال که صفت بی به این معناست درسته، ولی با تکلف، چون بیی که ما معنا میکنیم و ظاهره فعل بایعه و مبنیه للفاعله، نه بی مبنیه للمفعول که بشه مبیع و انتقال بخوره به مبیع. اینم حالا ولش کنید، اینم حالا خیلی باش کار نداریم، بالاخره تدبیریست که جناب شیخ میخواد انجام بده که خیلی تو تعابیر بزرگان شروع نکنیم به این که اصلا خیلی خارج از محدود است این حرف و از این حرف ها. اینم میریم کنار. میگه اما شیخ میفرماد اما بیع به معنی العقد، چون گفتن سه تا مسئله مطرح شد، یکی بیعی که تملیک به شرط تعقب قبول باشه اونو حل کرد که تعقب قبول مفهوم اصطلاحی و لغوی بی نیست، ابواب تعدد دال و مدلول درست میشه و در مقام اخبار از بیع مسمر عند العقلاء و الشارع و بحث انتقال خارجی مطرحه، تمام. بیع به معنی الانتقال هم مجبور شدیم بگیم یعنی مبیع، نه بیع به معنایی که مبنی للفاعل باشه که فعل بایع تلقی بشه، اون عرفی و لغویه. اینم کنار. اما شهید ثانی که گفته اینجا اگر علما بیع رو به کار بردن، که اکثر کتب فقهی هم همینطوره به تعبیری که شیخ به کار میبره، میگه حتی عناوینی که اسم برای احد اطراف معامله نیست باز عناوینشون به معنای عقد به کار میرن، فضلن از بیعی که اقلن به معنی ایجابه، به معنی تملیکه. چون عناوینی که ما تو باباهای معامله به کار میبریم گاهی وقتا اسم برای طرف معامله است، گاهی وقتا اسمم نیست. شیخ میگه این متعارفه که در کلام فقها ها به این عناوین به معنای عقد به کار برن. حالا اشکال سر اینه که کاربرد به معنی العقد که ایجاب و قبوله چطوریه؟ شیخ میفرماد و عمل بی به معنی العقد فقط سرح الشهید به ان اطلاق البیع علی العقد مجاز لعلاقت سببیه. ببین، چون نه عقد در واقع سبب انتقال و بیع را به معنای اون انتقال گرفتن، انتقال نسبتش با عقد نسبت سبب و مسببه، لذا شهید آمده گفته اگر اینا گفتن بی به معنای عقد به کار رفته، لفظ موضوع برای مسبب یعنی انتقال را در چی به کار بردن؟ در سببش یعنی عقد. شیخ همینجا هم عکس میکنه، میگه کدوم انتقال؟ برگردیم سراغ بحث دیشب و اول جلسه مون، کدوم انتقال؟ ببین الان شیخ صریحاً معنای اون عبارت ایجاب و وجوبش خودش میگه، که ما تعجب اون از آقای مروج اینه که این عبارت به این صراحت اینجا وجود داره، شما چطوری اونو اینطوری معنا میکنی؟ شیخ ببین اینجا میگه اگر یک کسی آمد گفت بیع به معنای عقده و اطلاق بیع به معنی العقد مجاز به واسطه علاقه سبب و مسبب، خب عقد سبب انتقال خارجی که اسمش انتقال فی نظر شارعه یا فی نظر العقلاس. ما یه انتقال فی نظر ناقل داشتیم، اون که ربطی به عقد نداره، اون با ایجاب درست میشه. قشنگ دوباره شیخ برامون میگن سر همون سفرهه، خیلی زیبا ها بخواد بگی. ببینید اگر یه کسی آمد گفت بی یعنی انتقال، بعد در سب عقد به کارش میبرم اباب اطلاق لفظ موضوع از برای خلاصه مسبب در سببش، ما باید بهش بگیم یعنی چی؟ نمیشه. لذا جناب شیخ به این که میرسه میگه و ظاهر اون مسببی که اینا بیع و براش اسم گذاشتن، بعدم حالا دارن اطلاقش میکنن در عقد که سببشه، و ظاهر ان المسبب هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع، فی نظر الشارع در مقابل نظر کی؟ بگو. ناقل. قبلا نظر ناقل رو داشتیم، الان نظر ناقل رو در مقابل انتقال خارجی قرار داد شیخ. الان تکلیف انتقال خارجی معلومه، انتقال خارجی یعنی انتقال فی نظر شارع العقلا. حالا ببینیم، حالا تا ببینیم حالا عبارت شیخو ببینیم تفسیر من کجاست، عبارت شیخو داری معنا میکنی؟ جان خودت بذار جلو بریم ببینیم عبارت شیخ. نتیجه شد که اینجا شد، ببین شد ما یه مسببی داریم به نام انتقال خارجی که حالا یا عقلاس یا شارعه، یه مسببی داریم به نام انتقال انشائی. ببین انتقال انشائی انتقال فی نظر ناقله. شیخ دوباره بر میگردونه میگه اگر کسی بیاد بگه من بیع و در سبب بیع به کار میبرم و سبب رو عقد بدانه، مجبوریم بگیم مسبب رو انتقال خارجی گرفته، خارجیه. لذا ما بعد دوباره درستش کنیم این حرفش رو. کار نداریم، اون که حرفی نداریم. اثر و معنا که سر جاشه، دعوا سر اثره. کدوم اثر؟ اثر فی نظر ناقل یا اثر فی الخارج؟ ببین الان ما داریم گردن شیخ میخوایم این نکته ای بذاریم که جناب شیخ تو عباراتش بین انتقال فی نظر ناقل و انتقال خارجی فرق گذاشته. ما همش من دارم با عبارات شیخ کار میکنم که اینو تثبیت کنم تو ذهن شریف شما. انتقال فی نظر ناقل یه حرفه، انتقال فی نظر بفرمایید انتقال خارجی که انتقال فی نظر العقلاء و نظر شارعه یه چیز دیگه است. ببین و ظاهر ان المسبب هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع، میگه لانه المسبب عن العقد، اون مسبب از عقده، لن نقل الحاصل من فعل الموجب، نه اون نقلی که حاصل از فعل موجبه. ببین خیلی عالی میگه لما عرفت من انه اون نقله حاصل به نفس انشاء الموجب من دون توقف شیء، من دون توقف على شیء. بعد اینجا حالا خودش وجوبو میگه، تعجب ما از آقای مروج اینه، به این عبارت به این خوبی که حصول وجوب ضرب فی نظر الامر به مجرد الامر. الان این نشون میده که اون وجوب و ایجاب و وجوبی که انفکاکی نداشتن داره شیخ، نکن عبارت شیخ خودش اینه که ببین لما عرفت من انهو حاصلون به نفس انشاء الموجب، خود انشاء موجب که به اتو میگه، این به اتو انتقال فی نظر الموجب و بایع و ناقل رو درست میکنه. کسی که ایجاب میکنه به اتو میگه، این به اتو انتقال میاره. کدوم انتقال؟ انشائی، انتقال انشائی. لما عرفت من انهو، از این که این خلاصه انتقال حاصلون به نفس انشاء الموجب من دون توقف علی شیئن، یعنی بر قبول متعقب به قبول نیست این انتقال، او انتقالی که متعقب به قبوله بگو کدوم انتقاله؟ خارجیه. که حصول، حالا میخوام همه رو بذارم بیا چشم آقا، من میخوام بالا اول بعد اول عبارت رو بخونم، چشم حالا ما نظرمونو میدیم، عجله نکنی. چشم امام هم یه طور دیگه نظر داده، حالا ما گرفتاریمون همینه دیگه، ما وقتی میخوایم مخالفت کنیم باید خوب اول حواسمون به خودمون باشه که خلاصه اشتباه نکنیم دیگه، دیگه مسئول از اشتباه نیستیم، باید بفهمیم عبارت بزرگانمون رو. ببین من لما عرفت من انه حاصل به نفس انشاء الموجب من دون توقف على شيء که حصول وجوب ضرب فی نظر الامر به مجرد الامر و ان لم يسر واجبا في الخارج في نظر غيره. حالا عجیب میدونی چیه؟ عجیب اینه که آقای مروجی که اونجا اینطوری معنا کرد، همون تمریزه رو میاره اینجا میکنه معنای عبارت. حالا ایشون خودش گفت و تعمل تمریزیه قیله و بعد گفت این تمریز رو ولش کنی، ولی همونو میاره میکنه معنای عبارت. بابا قرار شد اون تمریز باشه عبارت نباشه، به درد نخوره. این همین جالو میبین، لذا ایشون میگه فیکون، آی مروج میگه فیکون انشاء الموجب و نقل مترتب علی فی نظره نظیر الکسر و الانکسار و الایجاب و الوجوب و الایجاد و الوجود. خب پس اگه اینطور شد که شیخ اونجا گفت که ایجاب و وجوبه، نه خب بنابر این عبارت شیخ ما ایجاب و وجوب هم درست همونجا معناش میکنیم، میگیم ایجاب و وجوب یعنی ایجاب از وجوب منفک نیست فی نظر ال بگو موجب فی نظر الامر. تمام
بلکه
کسوی کسوی همیشه این بود، احرا با حبارک الله اون موقع ایطوریش میگونیم، میگیم شیخ خاصه بگه اجازه ایطوری میشه، بعد شیخ ایطوری میگه. ببینید در واقع عبارت شیخ ایطوری میشه، حالا یکم کمک کنیم به عبارت که قوی تر بشه این فهم. شیخ که اندم اونجا ایطوری میگه، میگه فل بی و ما یساوی بی معنن من قبیل ایجابه که لا ینفک عن الوجوب فی نظر الامر بیعم لا ینفک فی من ال بفرمایید انتقال فی نظر الناقل فی نظر الموجب تمام موجب و آمر ایجاب میکنه وجوب توش در میاد ناقل به ایجاب میکنه نقل ازش انتقال ازش در میاد اینطوری منتها این ایجاب ایجاب انشائیه وجوب وجوب انشائیه نقل انتقال انتقال انشائیه اینطوری اینا درست میشن خب حالا اون للکسر و الانکسار چیه که اونجا آورد اونجا اینطوری میشه ببینید معنای عبارت این میشه شیخ میخواد بگه ببینید ایجاب و وجوب در واقع خیلی جمله قشنگیست عبارت شیخ عبارت قشنگیست نه اونجا گفت از تأثیر لا ینفک عن الاثر من اینطوری که دیرشب معنا کردم و تأمل کنید شیخ میخواد بگه اونجا اینا در واقع یه چیزن اعتبارن دوتان خلافن للکسر و الانکسار کسر از یه مقوله است انکسار از یه مقوله دیگه است لذا حقائق خارجیه اما ایجاب و وجوب ایجاد و وجود اینا تأثیر و اثر یه واقعیتن با دو اعتبار شیخ اینطوری میخواد بگه میگه ایجاب همون وجوبه ایجاد همون وجوده تملیک انشاء همون منشأ ایطوری انشاء و منشأ ایجاب و وجوب ایجاد و وجود ایطوری اینا تعددشون اعتباریه لذا وقتی تعددشون اعتباریه امکان نداره توی رتبه دوتا بشن یکی باشه دیگری نباشه از تحصیل لاین فکن الاثر خیلی این عبارت شیخ قوی میشه برخلاف کسر و انکسار کسر و انکسار از هم انفکاک ندارن اما تعدد نظر توشون نیست به خاطر اینکه واقعیات خارجی هن کسر یه مقول است انکسار یه مقول است اینطوری شیخ بله اون موقع باری کرد چه بگیم تملیک انشا چونگه انشا تملیک بله دیگه باری کلا انشا و منشا یکی هن شیخ اینطوری میشه عبارت شیخ اون خیلی یعنی واقعا میشه مؤسس مکتب شیخان معلوم میشه که آخوندم اینجا داره ارتزاق میکنه خوب یادش گرفته درسشو از استادش ببین نگاه کن شیخ موقع عبارتش اینطوری میشه ببین شیخ اونجا اینطوری میشه از تأثیر لا ینفک عن الاثر اینطوری لذا من تو حاشیه کتاب همینطور نوشتم که مرحوم آقای مروج از اول عبارتو درست معنا نکرده چون جناب شیخ 3-4 صفحه بعد خودش تکلیف مسئله روشن میکنه شیخ بین انتقال خارجی و انتقال فی نظر ناقل فرق میذاره همینو هم در ایجاب و وجوب پیاده میکنه هم در بفرمایید انشاء و منشأ تملیک انشائی قشنگ تو هر دو تا اینو پیاده میکنه میگه ایجاب لا ینفک عن الوجوب فی نظر الموجب فی نظر الامر اصلا یه واقعیته لذا میگه فلبی و ما یصادل بی معنن اونایی که تو همین وعاءن ایجاد و وجود ایجاب و وجود انشاء و منشأ اینطوری اینا اینطوریه لذا جناب خیلی بعد حالا بعدن عرض میکنم این حرف یه مقداری رتبهش میاد بالا یعنی متابعه ها دوج بعضی وقتا از یک واقعیتن با دو اعتبار گاهی وقتا دو واقعیتن اینطوری کسر و انکسار اینطوری هست کسر و انکسار دو واقعیت هست لذا دیگه بحث نظر توشون نمیاد اینطوری اگر ما عبارت شیخ رو خلاصه اینطوری معنا کردیم خلاصه همینطور میشه بعد جناب شیخ میفرماد که اگر کسی اینطوری حرف رو معنا کرد اون موقع بیع شرعی که تو لسان فقها به کار میره ازش عقد اراده میشه به خاطر اینکه اثرش انتقال فی نظر شارعه لذا انتقال خارجی دو فرض داره عقلایی شرعی اما نه الان داریم تو لسان فقها رو بررسی میکنیم ازش منظور لذا میگه الهازا نظر جمعی اما ورد فی نصوص و الفتاوا من قولهم لزم البی او وجب البی او اقاله فی البی و نحو ذلک و وجب البی ولا بیع بینهما. ایشون میفرماد اینا همه بیعو که به معنای عقد به کار میبرن از باب سبب و مسبب، نظرشون اون اثر اندشارعه که اون اثر هست یا نیست، اینطوری با اینا دارن کار میکنن. بلحاصل دیگه حالا بقیه عبارات شیخ عبارات بسیار بسیار زیبایی هن که بالاخره جای دقت داره. این فضای توضیحات عبارت شیخه که در این فضا فرمایشات شیخ خیلی روشن و شفافه. محقق خوبی اینجا حمله کرده گفته نمیفهمیم چی میگه، حالا باید یه تأملی سر عبارات محقق خویی داشته باشیم، مخصوصا محقق خویی که دقت کنید حساستون کنم با شیخ در این کش فعل بایعه شریکه، همسان همراهه. حالا یه دفعه یه کسی بیع و معنای لغوی بیع رو مبادله بین الاثنینی معنا میکنه، مثل امام که حالا بعدا باش بحث میکنیم، اما ایشون علارغم این که بیع را فعل بفرمایید بایع میگیره، خلاصه گیر داره اینجا، میگه من اینجا متوجه نمیشم شیخ خلاصه چه میخواد بگه، چطور شیخ تعقب قبول را دخالت نمیده در بیع؟ شیخ بیع و بیع دیده یا ایقاع عقد دیده یا ایقاعش کرده آخر؟ حالا میخونیم بعدن فرمایشات ایشون رو با دقت. محقق خویی اینجا یه بحث مفصلی داره، من چون میخوام دیگه بنام بر تطویل نیست یه آدرس دیگه هم به شما میدم که اینو هم یه اشاره میکنیم، بعد هر دو تا فرمایش محقق خویی رو با هم تو اینجا رسیدگی میکنیم که خیلی طول نکشه دیگه. تقریبا مفردات مسئله در مسلک بزرگان از اصولیین و فقها نجف روشن میشه آقای خویی خود شیخ که چه خواستن اینجا بگن، بعدم دیگه آماده ایم که انشالله ببینیم اگر خدا کمک بکنه و مفرد دیگه باقی نمونده باشه تو این بحث فرمایش امام را. یکی دیگه از نکاتی که باز اینجا باز شما باید ملاحظه داشته باشید که بعد ما دیگه یه کاسش کنیم و وارد بشیم، یه اشکالیست که شیخ دوباره به تعریف خودش میگیره، اونجا هم آقای خویی باز گیر داره که مثل اینجا. اون اشکال اینه که شیخ که میفرماد بی تملیکه انشاء تملیکه، به خودش یه اشکالی داره که اگر بی انشاء تملیک باشه در ارتباط با فعل مشتری ما انشاء تملیک داریم یا نداریم، چون بالاخره بایه که نیست که فقط تملیک کنه مبیعش رو به مشتری، مشتری هم مبیعش رو به بایه تملیک میکنه. ناکن شیخ اشکال دیگه ای داره، آدرس میدم نگاه بکنید عبارت شیخ را، که آقا وقتی شما میگید به انشاء تملیکه، این انشاء تملیک بالاخره صدق، اگر صدق کرد بر فعل مشتری باز بیع شما خراب میشه، چون شما از این طرف اصرار دارید که بی فعل بایعه، این طرف دارید انشاء تملیکی را میگید که اگه ما ثابت کردیم بر فعل مشتری صادقه. بله مشتری گاهی وقتا انشاء تملیکش، مشتری گاهی وقتا انشاء تملیکش از باب تملیک منفعت خویش، اما بعضی از بیها منفعتش اینه، چون ببین تعریف شیخ این بود انشاء و تملیک اینن به مال، ببین اینطوری به این از نظر شیخ انشاء و تملیک اینن به مال، اگر مشتری ما که قطعا تملیک کرده عوض را، عوضش این بود، دقیقا انشاء تملیک اینن به مال اینجا صادق میشه، لذا کنده شیخ که اشکالی به خودش داره میگیره که از این طرف دارید میگید بی فعل بایعه یک، بعدم میگید بی که فعل بایعه مشتری هم در مواردی که در واقع عوض ما و ثمن ما اینه، تملیک کرده، انشاء تملیک کرده دیگه، انشاء که کرده. حالا ما با آقای خویی درگیر میشیم میگیم شما انشاء رو گذاشتی کنار، گیر کردی تو توضیح عبارات شیخ، انشاء رو هم که بیاریم اونجا رو چیکارش کنیم؟ انشاء کرده مشتری، انشاء تملیک ثمن کرده به بایع. شیخ اونجا تلاش میکنه میخواد بگه او تملیک ضمنیه. ما وقتی میگیم به انشاء تملیک، تملیک ضمنی نمیگیم. حالا رو معنای تملیک ضمنی باز گیر به وجود میاد، رو معنای تملیک ضمنی. شیخ وقتی میگه تملیک ضمنی، میگه من قبول دارم مشتری هم تملیک میکنه، اما تملیک مشتری تملیک ضمنیه در مقابل تملیک بایع. حالا باید بررسیش کنیم ببینیم ضمنی یعنی چی، اصل، فرع، ببینیم اصلا تملیک توش هست نیست. اونجا هم یکی از جاهاییست که خیلی کار داریم با عبارت شیخ، که خوب این فضای فرمایش شیخ را که بی انشاء تملیک عین به ماله، خوب فضا درست بشه، بعد اونم میگیم که دیگه دو جا بحثای آقای خویی رو تو طولش ندیم، خیلی نمیخوام طول بکشه، یه جاش بکنیم و ببینیم باید با شیخ چه کار بکنیم. آقا من توفیق ندارم فردا شب خدمت شما باشم، عذرخواهی میکنم، فردا شب خلاصه برنامه‌ای برای من پیش آمده ساعت 6 بعد از ظهر، چیزی اتوش در نمیاد من شما را بکشونم اینجا و با عجله، میدونم استفاده کم میشه، شرمنده میشم، لذا فردا شب من توفیق ندارم خدمت شما باشم، فردا صبح رو در خدمتون هستم به فضل پروردگار. یه صلواتی خط بفرمایید. اینا رو اگه بردارید من یه لحظه این تلفن رو بزنم، بعد شرمنده، یه لحظه این تلفن رو بزنم.
خب اینجا که فرمان در آقا
من تلفن رو بزنم،
خب هنوز جواب نداد،
خب گوش نمیدم، دقیق نمیشه.
درست آجا اینجا که در آخر گفت که نظر فقها و اینا باز فرق گذاشت بین معنای اصطلاحی و لغوی، خود شیخ خاطی و مخاطی در بین معنای لغوی و اصطلاحی فرق گذاشت دیگه شد، برخلاف نظر اولش که
کجا الان
آخر که گفت که
فقها نه معنا نه کاربرداشو اونجا گفت، نگو معناش فرق میکنه،
معناشون فعلا
نه نه خیر، این خود داره میگه مجازه، مجاز که معنا رو عوض نمیکنه،
نظر فتاوا
نه معنای اصطلاحی از نظر شیخ همون معنای معنای لغوی از نظر ایشون، لغوی به اصطلاح یکیه، اما تو عبارت وقتی میگفتن به کار بردن کلمه بیع و اجاره و نکاح در اون موارد که میگن بیع اینطور شد نکاح اینطور شد، عقد ازش اراده میکنن، بدون مجازه، استعمال مجازی، آره معنا رو که عوض نمیکنه، وقتی که یه کلمه یه جا به کار رفت اونم با قرینه، قرینه مجاز وجود داشت، معنا
عوض شده، جای
شعر عوض نمیشه دیگه.
شیخ گفت علی استقر کلمه
نه همین یکی دیگه است،
اول فعل بایه نبود، بعد
چرا فعل بایه بود؟ نه خب همین عرض کردم جناب شیخ، مفاعله را نبود باریکت، نه حالا یا اسپانی یا چیزی شبیه او، این من نظر ما رو اختیار نکرد، برای همین تونست درستش کنه، لذا وقتی که
مبادله
را مبادله را مطابق این طوری دید که بایه شروع شه، منطقه حالا دقیق
شروع
شد، نه برای همین طوره دیگه، شیخ همینه میخواب، لذا تنها اختلافش سر مال اول بود، لذا گفت از ظاهر اختصاص المعوضه بالعین اونو نمیشد دست کار، مجبور شد اینو بگید،
بقیهشو میتونه درست کنه،
جمعش
میتونه بکنه، بگه این متابعه نه. حالا وقتی که اون ضمنو، حالا ضمنو که میگم او درست میشه،
یه ضمنی به چه معنا؟
تمرکز بر مطالعه بکنیم، یه پیش مطالعه این میخواد، یه مطالعه بکنیم تا بحث کنیم.
خدا میتونه بگه داخل کلام فقها تمرکز رو فعل بایه، اما توی کلام لغوی این تمرکز رو فعل بایه نیست، بلون که فهمیده بشه.
گفتی شیخ
بلون که فهمیده
شیخ میگه نه، میگه نه تو مرد میخواد بگه معنای اصطلاحی و معنای در فقها بی با معنای بی اندل بایه یکیه، هیچ فرق، معنای لغوی یکیه، تفاوتی هم نداره. ولی بعضی از کاربردهای این کلمات در عقد درسته، ولی این کاربرد مجازه، از باب علاقه سبب و مسبب، بنابر این که علاقه انتقال خارجی مورد نظر باشه.
با توجه این تملک مطابق باب تملیک نیست مگه؟ که ما بپذیریم که
بی باب تملیکه.
خب
تملک میشه متابعش،
همین هم هستم. بله
بله، گفتید متابعه بابه،
متابعه باب
تملک، متابعه تملیکه.
اینجا بعد از اینکه این تملیک ما میتونیم قبول از متابعش در بیاریم دیگه، چیزی شبیه به همون انفعال، شبیه به همون کسر و انکسار میشه، یعنی اثر و نتیجه که داره همون میشه.
نه نه میدونم اینجا کسر و انکسار که شیخ نفیش کرد، از حیث متابعه نفیش نکرد،
متوجهم.
از این حیث نفیش کرد که نظر توش نیست. ما اینطوری معنا کردیم، گفتیم بعضی از معانی به اعتبارات مختلفند، فی نظر ناقلش غیر از فی نظر غیر ناقله. کسر و انکسار نظر توش نیست، ظاهر عبارت چشم میگه بی مثل ایجاب و وجوبه که فی نظرن در مقابل نظر غیر متفاوته، کسر و انکسار فی نظرن توش نیست.
همون که اراده هم مگه توش نباشه،
نه فرمودی ما اینطوری فعلا حیث متابعه توش نبود.
نه متوجه هم،
پس شما نبرید سراغ کسر و انکسار.
نه من میگم که ما
اون بحث سر نظر بود، حالا متابعه. من این دو چرا دوتا اشکال کردم، یکی اون مطلب رو مطرح کردم که حیث در واقع فعل و انفعالش، یعنی حیث نظرش معلوم بشه، تو همین بحثی که دیشب و امروز گفتیم. یکی بحث قبول را از این جهت مطرح کردیم که بحث متابعش مطرح شه، بعدا رو هم می‌ریزیم جمع می‌کنیم حرف شیخ.
ما می‌تونیم بعد چی
بذار اونم بگیم؟ نه میدونم، حالا دو تا حیثا من میخوام بگم. وقتی شما کسر و انکسار میگید، حیث کسر و انکسار را
نمیخوام،
این حیثا را هم جدا کنم.
من میگم به هر حال یه چیزی ما داشته بی کسر و انکسار که میتونست درست باشه، اما
من هیچ حرفی ندارم. میخوام عرض کنم که من مجموع اشکالات این بحث رو به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کنم که